پیامدهای راهبرد خصمانه ترامپ در قبال ایران، گفتگوهای منو شنیدید با آقای دکتر مشتبه رضاخا، کارشناس مسائل بین‌المللی. ساعت 19:29 است. شما عزیزان شنونده بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه فرمکی 301035. معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزارت دادگستری با بیان اینکه همه جریانات اخیر از پیش طراحی شده بود گفت اقدام آمریکا در جهت تحت فشار قرار دادن مردم و دولت ایران جنایت و قابل پیگرد کیفری در مجامع بین المللی است. محمود عباسی در برنامه سرباز وطن رادیو گفتگو افزود بر اساس قواعد حقوق بین الملل ترور حاج قاسم سلیمانی یک جرم بزرگ محسوب می شود. آجرلو کارشناس مسائل بین‌الملل در برنامه بدون خطخودگی رادیو گفتگو درباره اثرات قانون مقابله با آمریکا گفت سربازان آمریکایی و پایگاه‌های این کشور در منطقه به عنوان پایگاه‌های تروریستی شناخته می‌شوند و ارتش‌های رسمی و نمایندگان دولت‌ها نیستند. اینجا تهران، جامعه جمع استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خود.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به رشد بیش از 600% بودجه شرکت‌های دولتی. آقای دکتر یحیی آل‌اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب آل‌اسحاق عزیز سلام بر شما، شب بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان و همکاران عزیز از سلام دارم، شب بخیرم عرض کنم.
متشکرم آقای دکتر آل‌اسحاق. خب بحث بودجه شرکت‌های دولتی همواره مورد نقد بوده در بودجه‌های سنواتی در کشور و امسال هم به حال بودجه‌ای که دولت برای سال آینده پیشنهاد کرده ظاهراً رشد 600% بودجه شرکت‌های دولتی درش دیده شده. بنا به چه ملاحظات این گونه رشد‌ها صورت می‌گیره؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت این است که ما ظرف این چند دهه گذشته در حوزه اقتصاد یکی از مواردی که نتونستیم درست عمل کنیم و خسارت‌های زیاد دادیم همین بحث شرکت‌های دولتی و زیان‌هایی که از این بابت نظام داره می‌بینه. خب بعد از مدت‌ها که این اصل 44 قرار شد که اجرایی بشه، شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شه، اقتصاد مردمی بشه و از قانون اصل 44 و عزم همه باعث شد که مجلس و دولت و همه دست دست هم دادن که بشه، متاسفانه عمل کرد اون در این حوزه نه اینکه مثبت بوده، عقب روی هم داشتیم. یعنی اینکه ما مقدار واحدهایی که واگذار شده به حد اقل و بعدم تازه خیلی از اینهایی هم که واگذار شده پس گرفتیم و بدتر از همه همین نکته ایست که الان شما فرمودید، یعنی بودجه شرکت‌های دولتی که قرار بود به حد اقل برسه 600% امسال نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده و حالا این بودجه هاشون که افزایش پیدا کرده یه چیز، ضررهایی که این شرکت ها میدن یه چیز دیگر.
بله.
نکته بعد هم عرض شد که مالیاتیست که این شرکت ها قسمت عظیم از اقتصاد دست این هاست 3% از مالیات کشور رو دارن میدن. یعنی در هیچ حوزه ای ما آثار مثبت در این کار نمیبینیم و واقعیت این است که هم مالیات نمیدن، هم زیانده هستن، هم عرض شد که بهره‌وریشون هم به حد اقله و مهمتر از همه اینها دارایی عظیمی از ملت تحت عنوان دارایی های دولت قفل شده است، دارایی های بسیار زیاد، و مردم هم در یک وضعیت از نظر اشتغال. و بعد یه نکته دیگری هم که هست، شما یعنی افزایش سرمایه های اینا رو شما تو این مجامع اگر نگاه کنید، گزارش هایی که برای افزایش سرمایه میبینید، ببینید بعضی از اینا مثلا فولادی های دولتی بعضیشون چند ده هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دارن میدن. این دیگه خیلی جالبه، یعنی این که علارغم این که قرار نیست سرمایه گذاری قانونن، قرار نیست این کارو بکنن، عزم بر این است که واگذار کنن به مردم. ببینیم که از محل سود دریافتی ارشد که بعضا چند ده هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دارن میدن و واحدها رو هی همینطوری دارن توسعه میدن. این یه نوعی از ارشد که خلاصه بی‌عزمی هست، من هیچ نمیتونم دلیل دیگری واسش بیارم.
بله.
بی‌عزمی یعنی عزم این که بیان این خواسته ای که رهبری بارها گفته، قانون گفته و بعدم سازمان های جهانی خودشو نشون داده. اصلا یکی از علل فروپاشی نظام شوروی سابق همین وضعیت شرکت های دولتی، این تحقیقاتی که خودشون کردن، و نهایتا ما ضربه ای که داریم میبینیم و بعدش وضعیت مشکلاتی که در حوزه ما اقتصاد داریم، یعنی واقعا ما در حوزه‌های اقتصاد یکی از در بقیه حوزه‌ها، حوزه‌های علمی، حوزه‌های اجتماعی که نظامی، حوزه‌های چی الحمدلله موفقیت‌های خوبی داریم، ولی تو حوزه اقتصاد نمیشه. دلیلش این است که این شرکت‌های دولتی و بعضن هم شبه دولتی اینا دست دست هم دادن، آنچه که دست مردم هست در یک حد اقلی است، اونم باز شما برید به ابزار اقتصادی، مثلا تسهیلات بانکی، مثلا اثرت که سرمایه گذاری هایی که داره انجام میشه اشاره کردم، روابط خارجی ما، همه و همه اصلا حول شرکت های دولتی میگرده. من حالا این مدت قبل که این چیز بود، این شرکت های خارجی میمدن برای اون اوائل که این برجام مطرح بود، حدود 140 شرکت اومدن، ما اون موقع تو اتاق بازرگانی بودم، برای مذاکره با واحدهای اقتصادی. بالای 90% مربوط به شرکت های دولتی بود، 90%. از این گروه عملیاتی نشد.
بله.
ولی میخوام بگم تو همه حوزه های اینا آنچنان مسلط شدن که بقیه حوصله ارشد که تنفس هم بعضن ندارن، و بعدم از اون ور تعهداتی که انجام نمیدن، یعنی به دهی های بانکی شما نگاه کنید، تصمیمات که اینا گرفتن.
بله.
و عدم پرداخت هایی که دارن میکنن، یعنی اینکه که فرض مثال هم بزنم عیبم نداره، ایران خودرو چقدر وام گرفته؟ چند ده هزار وام گرفته، پس نمیده. بعد اینکه پس نمیدن، میخوام بهشونم یه ذره فشار بیارید، میگن که اگر بخواد اله کنید ما از ذره کارگری، از ذره فلان 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 نمیتونیم. و بعد محصولشون نه اجازه قیمت گذاری میذارن، نه اصلا تو همه ی حوزه ها ترایی درستوندن به 50 میلیون، هیچ کسی نمیتونه، جرات نمیکنه بهشون میگه چرا. من عرضم این است که یه خود دارم خود خشنم من صحبت میکنم، ولی چاره نیست.
بله.
یعنی وقتی که همه نظام از مقام معظم رهبری میگه ما در اینجا نتیجه نگرفتیم، دولت میگه نتیجه نگرفتیم، هر شبت که مردم میگن نتیجه نگرفتیم، یه فضایی هست که این فضا حالا دست کیه داره اینا میچرخونه، نمیذاره این کار انجام بشه. تازه اون دوستتایی هم که انجام میشه به دلیل سوء اثرات که نوع مدیریت هیچ دوره دارم پس میگیم اینا هپکو رو چی شد، اون یکی چی شد، اون یکی چی شد. و تا زمانی که ما این اقتصاد رو از دست این چنبره اثرات که بخش دولتی در نیاریم، همین است که هست.
درسته.
و بعد یه آفت دیگری که من ببخشید نمیذارم شما صحبت رو فرمایید،
نه استفاده میکنم آقای دکتر،
عرض شود که یه چنبره دیگری که اقتصاد ما رو داره پدرش در میاره، سیاسی شدن اقتصاده، یعنی اقتصاد ما سیاست زده است. حالا عامل اجرای این سیاست ها سیاست زده ای که شرکت های دولتی هست، چون بسه چون هزینه که ملک نیست که، اون دنبال جریانات قدرته. مثلا باز مثال میزنم، این ایران خودرو رو اگر شما یه مدیر اقتصادی بذاری، این میره رو قیمت تموم شده، میره هر شرط که بهره‌وری، میره روی سود، یه آدم سیاسی بذاری میگه اینجا 10,000 تا فرصت شغلی هست، اینقدر بازار داره، اینقدر فرصت استخدام داره، اون با یه نگاه اینقدر رأی داره، نهایتا اون با یه نگاه سیاسی به اینجا نگاه میکنه، لذا واسش غیبت تموم شده مطرح نیست، لذا واسش بهره‌وری مطرح نیست. ولی اگر یه آدم اقتصادی میذاشتن، یه فضا اقتصادی بود، قیمت تموم شده، انضباط، کیفیت، خدمات بعد از فروش، رقابت، این اصلا تو حوزه سیاسی مطرح نیست، اون دنبال رأیه.
بله.
و خب تا زمانی که این نوع نگاه هست و این نوع اعمال قدرت هست، خب همین است که هست دیگه.
بله. بی نهایت سپاسگزارم از توضیحات
ارزشمندتون. من یه خود زیاده روی کردم.
اختیار آقای دکتر، ما خوشحال میشیم صدای شما رو میشنویم و توضیحات ارزشمند شما رو
آرزو
توفیق داریم برای شما.
واقعا خدا توفیق بده. همه ما داریم که حالا میکشیم. یعنی چی میکشیم؟ یعنی دشمن ما متوجه شده جنگ اقتصادی تو اوضاع اقتصادی بر ما داره تحمیل میکنه. علارغم این ایثارگری هایی که ملت میکنن، این ملت خوب تشریح اینا همه رو دیدیم، منطقه اون فهمیده تو حوزه اقتصاد داره باز میشه و ما هم درد حوزه اقتصاد رو فهمیدیم. دردش این است که تا زمانی که این دست مردم نباشه، همین آشست همین کاسه. نمیدونم چرا بزرگان ما و سیاسیون ما نمیخوان این مسئله رو درک کنن. راه حل است. ما تنها نیستیم، دو عالم این کاری کردیم. آلمان شرقی کرد، کشورهای عرشبت که لهستان کرد، کجا کرد، کجا کرد. بابا راه هم معلومه، ما هم انقدر بی استعداد نیستیم. منطقه اون عزمه اراده نیست، نمیذارم منافع
اراده هم شکل بگیره. آقای دکتر
بله؟
متشکرم از شما،
متشکرم، خدا حافظ،
شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از آن شنونده در خصوص رشد 600 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی.
سیاست بدون خط خوردگی.
در خصوص رفتار غیرمسئولانه اروپا در قبال انعطاف ایران نسبت به خروج امریکا از برجام و فعالسازی مکانیسم حل اختلاف برجام توسط امریکا، توسط انگلیس، فرانسه و آلمان همنک گفتگو میکنم با آقای ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورم. جناب زهره‌وند سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای زهره‌وند، طبق آن چیزی که به حال کشورهای اروپایی عضو برجام میگن، آیا برداشت از صحبت‌های اونها این هستش که میخوان مکانیسم ماشه رو فعال کنن؟
خب قاعدتا شروع این فرایند هست. طبق ماده 36 برجام، خب این پیشبینی شده که هر یک از اعضای این توافقنامه در صورت اعتراض و به نقض توافقنامه میتونن در واقع موضوع رو به کمیسیون نظارت اونجا احاله بدن و اگر متقاعد نشدن یا این فردی که در واقع مدعی هست، بعد میتونن موضوع رو ببرن به شورای امنیت. در شورای امنیت و اونجا موضوع مورد بحث قرار میگیره، چنانچه رأی اعضا به سمت اون فرد شکایت کننده یا کشور شاکی باشد، وقت اون قطعنامه ها میتواند 6 تا قطعنامه درماش برگرده که اصطلاح ازش تحت عنوان ماشه ازش یاد میکنن. و فعلا این به نظر من یک مانوری هستش که اروپایی ها برای فرار به جلو و در واقع عبارتی سرپوش گذاشتن روی تعهدات عمل نکردهشون دارن استفاده میکنن. بو ویژه این که ما الان فکر کنم 10 روزی زمان داریم تا شروع گام پنجم و همین گام پنجم الان اینا رو بسیار به هم ریخته و خب حداقل کاری که میتونم بکنم فعلا استفاده از این بند هستش.
بله آقای زهره‌وند، ظاهرا در همین موضعی که اروپایی های عضو برجام اتخاذ کردن، گفتن که کاهش تعهدات ایران در برجام برخلاف آن چیزی که در برجام پیش بینی شده و اساساً این کاهش تعهدات بر ترتیب میتونه معنی خروج از برجام رو هم داشته باشه.
نه دیگه، نه، ببینید الان توپ تو زمین اروپایی ها هستش. یعنی ما این 5 تا 5 گامی که میخوایم برداریم، خب 4 تا گام هم اولا با این عنوان بود که این گام ها برداشته میشه تا توازنی ایجاد بشه بین در واقع تکالیف و تعهدات. خب ایران همه تعهدات خودش و تکالیف خودش انجام داده، برخورداری هاش زمین مونده. اروپایی هم که در واقع از مزایای برجام تحت عنوان دستیابی به سطح بالاتری از امنیت در محیط بین الملل ازش یاد میکنن دست پیدا کردن، اما در عمل باید اون وظیفه‌ای که داشتن، بحث لغو تحریم ها، بحث حداقل به صورت تعلیق تحریم ها حداقل، و یا اینکه بتونن اون سیستم های مالی که میتونه دور بزنه تحریم رو، حالا این استکس هم یک موردش بود، SPV بود، خب هیچ کاری اقدامی نکردن. نفتی که برداشت میکردن در گذشته اون رو هم کامل متوقف کردن. در واقع دارن جاده رو برای ما به صورت یک طرفه در میارن، و این در واقع یک نوع همیشه گفتش که فریبکاری هستش، یه جور فرار به جلو هستش، و الان هم که در یه شرایط آچمز گیر کردن، خب گام پنجم داره برداشته میشه با این در واقع زمینه که ایران گفته اگر شما هر آن وارد در واقع اون بخش تعهدات خودتون بشین ما بر میگردیم. ببینید برجام در واقع جنازش یا این پوستش که آقای دومینیک راب به حیثش استناد کرد، گفت دیگه از برجام یه پوسته مونده. خب محتوای این برجام رو کی باید سیانت میکرد؟ ایران باید سیانت میکرد به ضرر منافع ملی خودش که تا الان کلی راه گام برداشته، یا شمایی که باید به تعهد خودتون عمل میکردید؟ ببینید حاضر نیستم به دلیل ترس از ایالات متحده و به دلیل در واقع افسون خواهی، چون میدونید که الان بحثی رو که حتی آقای جوزف بورل هم که سخنگوی یا میگیم مسئول سیاست خارجی جدید اتحادیه اروپا هم هست، ایشون هم زمین که اذعان میکنه که مسئله برجام بسیار کلیدی. آقای جانسون نخست وزیر بریتانیا هم اذعان میکنه که ما راه دیگری نداریم. اگر آقای ترامپ و امریکایی ها راهکار دیگری سراغ دارن ارائه کنند، اما میخوان از طریق این فشار و عملیات روانی بیان ببینن میتونن ایران رو وارد یک دور جدیدی از گفتگوها بکنن که اصطلاحا میگن مسیر توافق جامع، یعنی بتوانن مسئله موشکی منطقه‌ای رو هم جوف این قضیه وارد کنن. این در واقع همون بحث افزون طلبیشون هستش، و فعلا دارن این کی رو میندازن ببینن آیا روی ایران مؤثر واقع میشه. غافل از این که آن چرا که میبایستی در موضوع تحریم ها علیه ایران اعمال بکنن شدیدتر از گذشته اعمال شده، دیگه چیزی باقی نمونده که بخوان بر ما تحریم اعمال کنن. ضمنی که خودشون هم قبول دارن که خاورمیانه اساسا ظرفیت تنش بیش از این رو نداره، و میدونن اگر وارد فازهای جدیدی که حالا خوابش رو اگر دیدن یا دارن تهدیدش رو میکنن وارد بشن، همین ظرفیت موجود هم از دستشون خواهد رفت، و من تصور میکنم فعلا دارن از بار روانی موضوع استفاده میکنن و صرفا این مسئله دارن احاله میدن به کمیسیون مشترک. در کمیسیون مشترک خب در سطح وزاره خارجه تشکیل خواهد شد، اونجا گفتگو صورت میگیره. در واقع اینم یک فرایندی است طولانیه، و فعلا گام اولش دارن میبرن به سمت اینکه ببینن در کمیسیون میتونن تاثیرات روانیش رو ایران ببینن و ایران رو بکشونن سر میز مذاکره و دادن امتیازات اضافی یا نه.
بله آقای زهروبن خیلی کوتاه فرمایید، آیا با برداشتن گام پنجم تعهدات کاهش تعهدات برجامی ایران ما به وضعیت قبل از برجام برمیگردیم؟
ببینید از جنبه کمی نه، ولی از نظر کیفی همون مسیر هست. یعنی ما هم در بحث تحقیق و توسعه، هم در بحث افزایش ذخایرمون، هم در بحث در واقع آبشارهای بیشتر و حتی جدیدتر و اینها مجموعاً، و اینکه ما حتی بتونیم ریت رو هم اگر تشخیص میدیم بنا به نیازهای تکنولوژیکمون، اون نرخ رو، اون درجه در واقع تقلیز رو ما خودمون تعیین میکنه. خب این میشه همون چیزی که ما میخواستیم، ضمن این که کماکان ما گام های دیگری رو هم داریم که برداریم. یکی از انعطافی که ایران داره نشون میده که جای زیادی برای اضافه خواهی و یا اظهار نگرانی باقی نمیگذارد، اینه که کماکان بازرسی ها داره انجام میشه. بخشی از این نظارت ها و بازرسی ها کماکان بازرسی های فراپادمانیه، یعنی ما مثلا فرض پروتکل الحاقی رو بدون تصویب ما داریم هنوز اجرا میکنیم. مجموعه اینها نشون میده که ما گام های دیگری رو هم داریم که برداریم و خودشون میدونن مفهوم این گام ها چه خواهد بود، ولی فعلا باب هنوز کماکان بازه، ولی بابی که در اون ما به سمت تعادل بریم در روابط با 4+1، یعنی ما تکالیفمون رو انجام دادیم، انتظار داریم که از برخورداری های برجام استفاده بکنیم. گام متعاقبا طرف اروپایی باید یک گامی برداره که متاسفانه کوچکترین گامی رو که بر نداشته هیچ، بلکه در مسیر فشار بر روی ایران همسو بوده با ایالات متحده.
بله، ممنونم از شما آقای زهروند عزیز به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. شب شما
بخیر باشه. عزیزان شنونده، در خصوص برنامه انگلیس، فرانسه و آلمان برای در واقع فعالسازی مکانیسم ماشه در برجام گفتگوی من رو شنیدید با آقای زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشور. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:51 است. آخرین بخش گفتگویی برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در ظرف یکی دو روز اخیر نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی به داوطلبان در واقع اعلام شده و خب برخی حائز احراز شد صلاحیتشون، برخی هم احراز نشده و در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به نتایج بررسی صلاحیت آقای دکتر وحید مرندی، کارشناس مسائل سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
سلام میکنم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. من سید محمد رضا مرندی هستم.
متشکرم از این اصلاحتون آقای دکتر سید محمد رضا مرندی عزیز که به ما همیشه لطف دارید در رده گفتگو در برنامه‌های مختلف و ما مشارکت دارید. آقای دکتر، الان با به حال مشخص شدن نفرات نهایی برای انتخابات، مشخصا چه روندی از انتخابات رو در فضای سیاسی کشور میشه پیش بینی کرد؟
مقصود شما رو متوجه نیستم.
عرض کردم با توجه به در واقع اینکه مشخص شد نفرات نهایی برای رقابت در انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، میشه پیش بینی کرد که بر ترتیب مجلس آتی با توجه به شرایط عمومی جامعه، نگاهی که مردم به در واقع خانه ملت دارن به عنوان عالی‌ترین دستگاه تقنینی و نظارتی کشور، میشه پیش بینی کرد که به حال نگاه مردم در این انتخابات به چه محورهایی خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من فکر میکنم با توجه به شرایط منطقه‌ای و مثلا اقداماتی که توی کشور ما صورت گرفته در مسائل جهانی و منطقه‌ای که در برخی حوزه ها برخوار مردم به یک نتایجی رسیدن که مثلا در حوزه سیاست خارجی خیلی نمیشه با امید به خارجی ها داشت و قاعدتا باید با اتکا به نیروی داخلی و تخصص اتکا به متخصصین داخلی کار رو پیش برد و این که به هر حال ما از جهت توان نظامی بالاخره یک ابرقدرتی هستیم برای خودمون، یا حداقل قدرتی هستیم که ملاحظات بین المللی متوجه ماست، اینها تأثیر گذاره در تصمیم سازی مردم که مردم برخلاف تجربه میکنن که نیروهایی که با مثلا این دیدگاه رو دارند به اینها متوجه میشن و به سمت اینها رأی میدن. و از جهت باز اقتصادی من فکر میکنم به کسانی جامعه متمایل هست رأی بده که به اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری بارها بوده و دو سال حداقل سال یعنی نامگذاری سال کشور بر اساس همین اقتصاد مقاومتی بوده. خب این اقتصاد مقاومتی در واقع اقتصادی که همونطور که رهبر معظم فرمودن اقتصاد درونزاست و برون‌نگر، یعنی ما در واقع با اقتصاد مقاومتی نمیخوایم انزوای اقتصادی خود رو دوبار کنیم، بلکه میخوایم اقتصادی داشته باشیم که در تکانه های اقتصاد ملل در حال کمترین آسیب رو ببینه. در این در حوزه اقتصادی، اون در حوزه سیاست بین الملل، در حوزه امنیتی که عرض کردم، من فکر میکنم که به حال شرایط کنونی جامعه رو به سمت چنین تفکری سوق میده و احیانا نگاه مردم اساس همین تفکر هستش که آرا رو شکل میده در مجلس آینده.
بله، متشکرم از شما آقای دکتر مرندی عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در خصوص نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار هست دوم اسفند برگزار بشه، گفتگوی من شنیدید با دکتر محمدرضا مرندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه داغدار حادثه هواپیمایی هستیم گفت امریکا و انگلیس در این فاجعه نقش خونخواری را ایفا میکنند نه خونخواهی. اسماعیلی در اجدامین نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت جان باختگان و شهدای حادثه خط هوایی اوکراین از ما و خانواده ما و هموطن ما و از این مردم و این سرزمین و تعدادی نیز مهمان جمهوری اسلامی ایران بودند. وی افزود دشمنان میخواهند به این بهانه انتقام جویی کنند. اینها دلسوز ایران و ایرانیان نیستند. اینها کسانی هستند که در سیل فروردین 98 حتی از رساندن کمک‌های مردمی و نهادهای بین‌المللی به مردم سیل‌زده ایران ممانعت کردند. در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی نگاهی داشتیم به افزایش 600% بودجه شرکت‌های دولتی، آخرین وضعیت سیل در استان سیستان و بلوچستان، موضوع احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، راهبرد ترامپ در قبال ایران و نهایتاً فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی در برجام، موضوعاتی بود که با کارشناسان در مورد اون صحبت کردیم و در بخش‌های خبری هم خدمتتون بودیم. ممنون که تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودید. امیدواریم که برنامه امشب مورد توجهتون واقع شده باشه. شبتون بخیر و خدا نگهدار.